دفعه جنگی رو بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
ساحل آرامش،
نمیتونم، روم نمیشه. چطوری بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست کشوی میز کارم رو باز کنه و جواب آزمایشم رو ببینه. میدونم که فشارش افتاده بود و میخواست از کشوی میز من کشمش و خورما برداره. اما کاش انقدر با هم راحت نبودیم. یعنی اصلا راحتی که به این حرفا نیست. هست؟ خب من یه چیزایی دارم که دلم نمیخواد کسی ببینه. تازه فقط این نیست که مریم هر وقت میاد نزدیک منو به اصطلاح خودش میخواد وسط کار یه نفسی بکشه و تجدید قوا کنه، هر چیزی که روی میز منه بررسی میکنه. این کاغذو برمیداره، اون کاغذو برمیداره، رو صفحه مانیتورمو نگاه میکنه. مثلا همین دیروز داشتم مرخصی مرد میکردم که اومد توی اتاق. برگه مرخصی من روی میز بود و دلیل مرخصی رفتنم و برای مدیرم نوشته بودم. خب من دلم نمیخواست مریم بدونه. اصلا دلم نمیخواد بدونه برای چی میرم مرخصی. اما اون اومد نزدیکم. مثل همیشه روی میزم رو نگاه کرد و برگه مرخصی رو دید و خوند. منم خیلی ناراحت شدم. اما روم نشد بهش چیزی بگم. اونم متوجه ناراحتی من نشد و مطمئنم دوباره این کاراشو تکرار میکنه. نمیدونم باید چیکار کنم. کشوی میزمو قفل کنم یا اینکه تا نزدیکم میشه برگاهای رو میزمو برگردونم. واقعا نمیدونم چاره چیه.
عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. مسئله ای رو که دوستمون عنوان کردن این که آیا واقعا در محیط کارشون که احساس بدی پیدا کردن. چرا؟ چون در اتاقی که با یکی از همکاران کار میکنن و خیلی هم با هم دوستن، یعنی هیچ مشکلی یا هیچ اختلاف نظری ندارن، خیلی ازشون ناراحتن و عنوان کردن که به راحتی مثلا میان ورقه های روی میز منو چک میکنن، یا اینکه زمانی که حالا من یه موقع نیستم چون وسایلی رو ما روی میز میذاریم، من خب کشومو قفل نمیکنم، میرن داخل کشوی منو باز میکنن، اگر هرچی باشه نمیگم خدایی نکرده دخالت میکنن یا سرک میکشن، ولی همون بیسکویتی کشمشی چیزی باشه در میارن. واقعا منو ناراحت کرده. یا اینکه قبل از اینکه من بخوام چیزی رو بگم میاد سرک میکشه روی فیش حقوقی من، یا اگر مرخصی من نوشتم دقیق میپرسه ای کی مرخصی رفتی، نه مرخصی تو به من بگو چی نوشتی برای مرخصی. ببینید واقعیت اینه که شاید ما با خیلی ها نزدیکیم، خیلی ها رو احساس راحتی میکنیم باهاشون، اشکال نداره، احساس راحتی به کنار، ولی مورد مهم اینه که آیا در همون احساس راحتی ما حریم رو حفظ کردیم یا خیر. آیا تونستیم طرف مقابلمون که دوستمونه، همکارمونه، 8 ساعت داریم باهاش کار میکنیم تو محیط کارمون، آیا واقعا اون دوست رو تونستیم به عنوان یک دوست بپذیریم، اون همکار رو؟ یعنی انقدر اعتماد به همدیگه داریم، انقدر که من حتی که شما قفل نکنم و برم بیرون از اتاقم و مطمئن باشم که همکار من سر کشوی من نمیره، یا اگر برگه هایی روی میز دارم نمیره سر برگه های من. ببینید این اعتماد و اطمینان در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که ما به مرور همدیگه رو میشناسیم و میبینیم که اون حدود رو رعایت میکنیم، اون حریم رو رعایت میکنیم. یک ماه، دو ماه هم بشه و چیزی رو بخواد، امکان نداره همکار من بره سر این برگه های من، مگر اینکه زنگ بزنه با اجازه خودم، با مجوز خودم یک چنین کاری رو انجام بده. یا حالا مثال دیگه ای، خب خیلی از دانش آموزان مثلا برگه درسیشون رو گرفتن، برگه امتحانیشون رو، ای تو چند شدی؟ آها بده برگه تو چک کنم. چک، آها اینجا معلم به تو نمره داده، ای نیم نمره به تو اضافه داده، چطور به من این نیم نمره رو نداده؟ یعنی میدونید بدون اجازه واقعا ورود میکنه به حریم او و باعث میشه که این شخص دچار مشکلاتی بشه، یعنی اصلا احساس بدی پیدا کنه که چرا واقعا این کارو داره انجام میده. ما اول باید مجوز بگیریم. ببینید من اگر میگم حریم رو حفظ کنیم در هر موردی، نمیخوام بگم که یعنی این که نمیتونیم ورود کنیم به حریم همدیگه، مگر با اجازه همدیگه. یعنی واقعا آیا ما این اجازه رو میدیم؟ آیا اجازه رو گرفتیم از طرف مقابلمون که بهش این فضا رو بدیم؟ بگیم باشه، این برگه رو بردار، اصلا بیا من برگم رو میدم، خودت ببین چک بکن. شاید دوست نداشته باشه، مسخرش نکنیم. ممکن توی یه جمعی تو همکاران یه گروه خیلی با هم صمیمی هستن، همین چشون در اختیار هم، ولی اون یکی فرد اصلا این تیپ اخلاق رو نداره، مسخرش میکنن، تردش میکنن، دورش میکنن از خودشون. آیا واقعا حفظ حریم ایراد داره تو محیط کار؟ چرا فکر میکنیم اگر صمیمیت وجود داره پس دیگه همه چی رو هم دیگر رو بخوایم چک بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. حریم رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم صمیمی‌ترین دوستان باشیم کنار هم، میتونیم با هم انقدر ادامه بدیم تو روابطمون، هیچ وقتم به خطر نمیفته اون رابطه، رابطه همکاری، اگر که قوانینی در جایی وجود داره باز برای سلامت خودمونه، برای حفظ حریم خودمونه. چطور ما در خانواده یک قوانین رو اعلام میکنیم، این تایم غذا بخوریم این طور باشه اون طور باشه، محیط کار ما هم یک سری قوانین داره، این ساعت بیایید این کارو بکنید، این حقوقتونه، این طوره، مدرسه یه سری قوانین داره. ولی یه موقع حفظ حریم شخصیه که این باعث میشه برای احساس امنیت شخصی، یعنی من به عنوان یک همکار وقتی در اتاقم هستم، وقتی اتاقم رو ترک میکنم، انقدر اطمینان داشته باشم و انقدر احساس امنیت بکنم که به راحتی حتی در کمدم رو قفل نکنم و برم بیرون. ما اگر قراره به هم نزدیک باشیم، اگر قراره دوستان صمیمی و مداومی باشیم، یعنی تا سالها کنار هم بدون آزار و اذیت کنار هم باشیم، این حفظ حریم حتما ضرورت داره. همکارهای ما عزیزن، مطمئنن، هر کسی توی یه خانواده‌ای به هر حال رشد کرده، خدای نکرده نمیگیم بد یا خوب، ولی بحث اینه که اون چه که لازمه رعایت بشه حریم در محیط کاره، پس به خودمون اجازه ورود به حریم دیگران ندیم. تکلیفی که خدمتتون میخوام عرض کنم برمیگرده به این که شما برای خودتون باز ببینید از چه مسائلی که دوستتون انجام میده ناراحتید، بعد ببینید آیا خودتون کارهایی رو کردید مثل همون کارهایی که دوستتون کرده که شکستن حریم باشه، که اول ما ببینیم اصلا آیا من خودم وقتی دارم اعتراض میکنم آیا خودم این چنینم؟ اگه خودم این چنین باشم چطور میتونم از دیگری ناراحت بشم؟ یا اینکه نه، من واقعا حفظ حریم میکنم ولی طرف مقابلم نمیدونه. وقتی اینو نوشتید، بررسی کردید، نتیجه گیری کردید، حالا بیاید با دوستتون یه جلسه با همکارتون قرار بذارید، واقعا ببینیدش، یا تو همون اداره یا جای دیگری بگید که با هم صحبت کنید، بگید ببین خب من واقعا دوستت دارم، واقعا میدونم محترمی، حالا دوتا خانم هم دوتا آقا هم برای من به هر حال همکار خوبی هستی، ولی من یه سری خصوصیات دارم، شاید خیلی قابل پسندم نباشه، ولی از یه چیزای کوچیکی ناراحت میشم، مثلا یه موقع سرکشم کسی بیاد، حتی تو خانواده هم همینطورم، مطمئنا منم به خودم اجازه نمیدم یه چنین کاری رو انجام بدم و نمیخوامم خدای نکرده همکاریمون دچار خدشه بشه، بلکه دوست دارم تداوم پیدا بکنه این همکاری و حتی بعدن به عنوان دوست، پس بنابراین حریم رعایت بشه. خدا حافظ شما.
خاطر ندارم سال 65 یا 66 بود که پروفسور دلمه که رئیس گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه ناپل بود به ایران مراجعه کردون و از من خواست که چون کتاب شما رو ما بهترین شیوه آموزش زبان پهلوی تشخیص دادیم، شما تشریف بیارید به دانشگاه ناپل 3 سال برای ما درس میدید. خب آیا میاید به دانشگاه ناپ و از دعوت ما رو میپذیرید؟ من بهشون گفتم نه، خواهش میکنم من نمیتونم بیام. گفت که خب برای چی نمیاید؟ گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از خاک امروز ایران میرم بیرون اول باید برم خاک کابل و خاک سمرقند و بخارا رو ببوسم، بعد اون وقت به جاهای دیگه برم، و چون به اونجا نرفتم بنابراین نمیتونم بیام به ایتالیا. خب شما حالا به سمرقند و بخارا رفتید؟ گفتم نه نرفتم. گفت که میخواید برید؟ گفتم که آرزو دارم، از کودکی این آرزو داشتم. گفت گذرنامه دارید؟ گفتم که خب کسی که نمیخواد از ایران بره بیرون که گذرنامه میخواد چه کنه؟ نه ندارم. گفت شما گذرنامه رو تهیه کنید و ما اونجا ترتیب میدیم که دوستانی بریم از شما دعوت کنم برید سمرقند و بخارا، بعد بعدن بیاین ایتالیا. اون وقت بعدن میاین ایتالیا؟ گفتم برای یک ماه یا ده روز برای دو سه تا سخنرانی میام، اما برای اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم سه سال نه، من نمیتونم بیام. گفت که چرا نمیتونی بیاید؟ من گفتم که مادر پیری دارم که من باید نگران او باشم، من نباید بیام. گفت که این که درد نیست که، خب مادرتون رو با برانکارت میتونیم بیاریم اینا تا سوار هواپیما کنیم اونجا، همینطور یه خونه ویلایی در جنگل نزدیک ناپل به شما میدیم، اونجا به خوبی میتونی زکن. گفتم مادر من حرکت نمیتونه بکنه. گفت نه بالاخره میشه یه کاری کرد دیگه با چرخ و اینها. اتفاقا جایی که نشسته بودیم دماوند دیده میشد. گفتم نگاه کنید آقای پروفسور، چین دامن مادر من رو ببینید، دماوند سر با آسمون افراشته، با آسمون رو درست با ستاره های آسمون رو نمیتونه، مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش باشم، من باید نگهبانش باشم. چشمای پروفسور پر عشق شد، سخن به پایان رسید، ولی بعدا گفت آخه در این جریانات همه آرزو دارم برن از ایران بیرون تو این جنگ، من بی هوا همین این گفتار رو گفتم. گفتم بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو ترک کنه، من باید اینجا باشم ملازم مادر رو باشم.
ایران، ایران مرز پرگوهر.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه ما.
هر کدوم از ما خیلی خوب خودمونو میشناسیم، خوب میدونیم نقطه ضعف یا نقطه قوتمون چیه، میدونیم کی عصبانی میشیم و کی خوشحال، میدونیم کی آرومیم و کی پر از استرس و استراب. منم مثل همه شما خودمو خوب میشناسم، با روحیاتم آشنام، ادعا نمی کنم که بی عیب و نقصم، نه منم کلی عیب و ایراد دارم، اما خوبیایی هم دارم که خودم خوب میشناسمشون. آدم حسودی نیستم، مسئولیت پذیرم، با گذشتم، از کسی هم کینه به دل نمیگیرم. اگر بدونم کسی به کمک نیاز داره بی اعتنا نمیمونم و بهش کمک میکنم. با این همه یه عیب دارم که خیلی وقتا روی همه این خوبیا خط میکشه. متاسفانه من یه آدم عصبیم، خیلی زود از کوره در میرم و با خشم با همه برخورد میکنم. حالا جالب اینجاست که بعد از عصبانی شدن خودم حسابی پشیمون میشم، سعی میکنم که دل کسایی که آزردم به دست بیارم، اما دیگه کار از کار گذشته و پشیمونی سودی نداره. یه وقتایی از اینو میپرسم برای کنترل خشمم چیکار باید بکنم. اما اون راهکارا موقع عصبانیت از یادم میره و دوباره روز از نو و روزی از نو. شاید باورتون نشه، اما وقتی عصبانی میشم و داد و هوا را میندازم، خودم دلم به حال خانواده‌ام میسوزه. از اینکه خیلی وقتا مراعاتمو میکنن و هیچی نمیگن، حتی اعتراضم نمیکنن، خجالت میکشم. قیافه معصوم دخترم که یادم میاد، از خودم خجالت میکشم. وقتی پسرمو میبینم که موقع عصبانیت من سرشو میندازه پایین، باور کنید جیگرم میسوزه. یا وقتی میبینم همسرم سعی میکنه منو آروم کنه و من همچنان دارم داد و هوار میکشم، بازم دلم میسوزه و از خودم متنفر میشم که انقدر ضعیفم که نمیتونم عصبانیتمو مهار کنم. دوره عصبانیت من شاید 2-3 دقیقه طول بکشه، اما به قول یکی از استادای دانشگاهم، یه قطره آب آلوده کافیه تا یه ظرف آب پاکیزه رو آلوده کنه. همین 2-3 دقیقه عصبانیت کافیه که همه رفتارهای خوب و مثبت هم زیر سوال بره و کمتر دیده بشن. یه سوال همیشه برام بی‌پاسخه. برام عجیبه ما آدما میتونیم وقتی خوابمون میاد بیدار بمونیم، میتونیم به گرسنگیمون غلبه کنیم، میتونیم خستگیامون رو نادیده بگیریم و بازم کار کنیم، میتونیم با اراده‌ای که داریم خیلی بایدها رو به نباید و خیلی نبایدها رو به باید تبدیل کنیم. اما من واقعا نمیدونم چرا نمیتونیم بر عصبانیتمون غلبه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. سوال قشنگیه، چرا دانایی ما توانایی نمیاره؟ چرا تو اون لحظه ای که ما باید بتونیم بر خشم خودمون غلبه کنیم نمیتونیم؟ چرا این تکنیکایی که گفته میشه تو اون لحظه اصلا به ذهنمون نمیاد؟ ما مهارت کنترل خشم میگیم. مهارت چیزیه که با یاد گرفتن متفاوته. شما میرید راهنمایی را میرید، گواهینامه رانندگی میگیرید، اما کسی به شما راننده نمیگه. صرف داشتن یک گواهینامه، صرف بلد بودن کتاب آیین‌نامه نمیتونه ما رو راننده بکنه. ما احتیاج به مهارت در رانندگی داریم، احتیاج به اینکه بیایم توی خیابون‌ها با ماشین قدی بچرخیم بگردیم تا مهارت کسب کنیم، بعد از 5 ماه 6 ماه اون مهارت رو داشته باشیم. کنترل خشم یک جور مهارته، یعنی باید تمرین بشه. ما باید اون لحظه یا اون مواقعی که خشمگین میشیم رو برای خودمون لیست بکنیم، برای بنویسیم که من تو چه مواقعی ماشه خشمم چکیده میشه و شلیک میکنه، این تفنگ وجود من شروع به شلیک کردن میکنه. هر کدوم ما یک پاشنه آشیلی داریم، یک نقطه ضعفی داریم که بر اثر اصابت ضربه به اون نقطه حساسمون شدیداً برافروخته میشیم، شدیداً عصبانی میشیم. اون نقاط ضعف خودمون رو شناسایی بکنیم. اکثر مردم نقطه ضعفی که دارن اینی که نمیتونن خودشون رو جای دیگران قرار بدن. باز برمیگردیم به حس همدلی. وقتی ما عصبانی میشیم تمام حق رو برای خودمون میدونیم، فکر میکنیم خودمون حق مطلقیم، خودمون درست کاملیم و بقیه دارن اشتباه میکنن و راه رو دارن غلط میرن. نه، اگر بعضی اوقات خودمون رو جای دیگران بگذاریم، اگر این مهارت رو یاد بگیریم که مسائل رو از دید دیگران نگاه بکنیم. به فرض اگر ماشینی جلوی شما میپیچه و شما عصبانی میشید، میخواید برگردید بود پرخاش بکنید، یک چرا اول با خودتون بگید که چرا من میخوام این کار رو انجام بدم، چرا اون آدم این کار رو انجام داد، و برای این چرای خودتون شروع کنید به جواب آوردن و به نوعی خشم خودتون رو تبدیل به مسئله بکنید. مسئله قابل حله، اما خشم باید بیرون ریخته بشه و عصبانیت باید بیرون ریخته بشه. پس هنر تبدیل خشم به مسئله رو با مهارت، با توی ذهن مرور کردن، با استفاده از تکنیک‌های انبساط زمان، این که من زمان رو برای خودم گسترده بکنم و بدونم توی اون زمان خاص، مثل مانورایی که برای زلزله انجام میدن، توی ذهن خودمون مرور بکنیم، توی ذهن خودمون حوادث یا مسائلی که باعث خشمگین شدنمون میشن رو مرور بکنیم و قبل از اینکه خشمگین بشیم براش نسخه خودمون رو داشته باشیم که وقتی توی اون موقعیت قرار میگیریم بتونیم واکنش خوب و درستی رو انجام بدیم. با تشکر، ممنون از شما.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارم.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
چراغ هدایت. در روزگاری که تجربه و مشاهده هنوز جایگاهی روشن در فهم طبیعت نداشت و بسیاری از پدیده‌ها در حالی از حدس و اسطوره تفسیر می‌شد، امام صادق علیه السلام نگاه تازه‌ای به دانش گشودند، نگاهی که عقل، تجربه و معنا رو در کنار هم می‌نشوند. نهضت آموزشی او محدود به فقه و حدیث نموند و شاگردانی رو پرورش داد که بتونند به زبان علم با جهان سخن بگن. از دل همین روی کرده که نام جابر بن حیان سر بلند میکنه، شاگردی که مسیر علم طبیعی رو دگرگون کرد. مکتب علمی امام صادق علیه السلام بر این باور استوار بود که شناخت آفرینش راهی معتبر برای نزدیک شدن به حقیقته. در این فضا پرسش از چگونگی پدیده‌ها در تقابل با ایمان قرار نمی‌گرفت، بلکه مکمل بود. جابر بن حیان با چنین نگاهی تربیت شد، نگاهی که او را از علاقه‌مندی به طبیعت به پژوهشگری نظام‌مند تبدیل کرد. جابر بن حیان دانشمند برجسته ایرانی تبار و از شاگردان امام صادق علیه السلام در تاریخ علم به عنوان یکی از پایه‌گذاران علم شیمی شناخته میشه. در منابع شیعی ارتباط علمی و فکری او با امام صادق علیه السلام مورد توجه قرار گرفته و خود جابر هم بارها از بهره‌مندیش از دانش اون حضرت